صاحب النور الجلي وبزهرة وعلي وبسبطين الهداة يا إلهي بالنبي صاحب النور الجلي وبزهرة وعلي.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. معاون امور عصبات عالیات سازمان حج و زیارت از برنامه ریزی این سازمان برای سفر زائران ایرانی به عراق و سوریه خبر داد. حجت الاسلام رحمانی گفت به دستور رئیس سازمان حج و زیارت، هماهنگی با مجموعه های مرتبط با حوزه حج و زیارت در این دو کشور در حال پیگیری است تا در صورت موافقت ستاد ملی مبارزه با کرونا، اعزام محدود زائران ایرانی در قالب کاروان های زیارتی آغاز شود. بصیرت فاطمی، ولایت مداری، مقاومت علوی، شعار محوری دهه بصیرت. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به تقارن دهه بصیرت امسال با ایام فاطمی اعلام کرد برنامه‌های دهه بصیرت امسال با شعار محوری بصیرت فاطمی از 9 تا 19 دی با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و عمدتاً به صورت مجازی برگزار می‌شود. آقای رامندی، سخنگوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور:
ما شعار محوری که امسال در نظر گرفتیم از 9 دی ماه الی 19 دی ماه که دهه بصیرت و میثاق با ولایت هست، شعار محوریمون شعار بصیرت فاطمی، ولایت مداری، مقاومت علوی. سه‌شنبه 9 دی ماه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت شروع میشه که عنوانش هست بصیرت، ولایت مداری، حماسه عاشورایی. امسال با توجه به وضعیت خاصی که در سطح کشور و استان‌ها و شهرستان‌های مختلف داریم و شیوع ویروس منحوس کرونا، بسیاری از برنامه ما به صورت مجازی و در فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و به صورت تولید محتوای آثار فاخر و ماندگار و مؤثر آثاری تولید میشه و انشالله به سمع و نظر مردم عزیز میرسه. اما اتفاقهای حضوری خیلی بسته و کوچیکی با رعایت دستور و عملهای بهداشتی داریم که قرار شده که هر استانی این 10-11 روز و 10 سخنران محوری داشته باشه با موضوع عنوان اون روز، و این سخنرانی به صورت فضای مجازی که یا شبکه استانی یا شبکه ملی هماهنگ بشه و این برای مردم عزیز پخش بشه که بصیرت افزا باشه.
مراسم گرامیداشت هفته پژوهش امروز در مؤسسه دارالاعلام برگزار می شود. در این مراسم با حوزه دبیر شورای عالی حوزه های علمیه از 2 کتاب در نقد تفکر وهابیت رونمایی می شود. توضیحات حجت الاسلام موسوی نسب، معاون ارتباطات مؤسسه دارالاعلام، در گفتگو با خبر رادیو معارف.
مؤسسه دارالاعلام لمدرسه اهل بیت، مرکز تحقیقاتی و پژوهشی مقابله با نقد وهابیت و مقابله با فکر وهابیت هست که از سال 1389 فعالیت خودش رو تحت اشراف مرجع عالی و حضرت آیت الله حکارمی شیرازی آغاز کرده. هفته ای که در اون قرار داریم به خاطر مقام تکریم و ارج نهادن به پژوهش و پژوهشگران، مراسمی رو داریم با حضور نایب رئیس جامعه مدرسین آیت الله حسینی بوشهری و عضو محترم شورای عالی حوزه‌های علمیه در خدمت ایشون هستیم در جمع پژوهشگران مؤسسه دارالاعلام. برنامه رونمایی 2 کتاب داریم راجع به نقد تفکر وهابیت و افراطی‌گری هست.
رونمایی از 80 عنوان کتاب تاریخ شفاهی دوران دفاع مقدس. رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس گفت این کتاب ها روایت رخدادها و خاطرات دوران دفاع مقدس توسط افرادی است که در جنگ حضور داشتند. سردار علاماتی افزود:
قرار است که از 80 عنوان کتاب به عنوان کتاب تاریخ شفاهی رزمندگان دفاع مقدس که در سراسر کشور وسیله همکاران بنده تهیه شده است به صورت متمرکز و مجازی از اونها رونمایی به عمل بیاد. این مراسم در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در سالن قصر شیرین اتفاق میفته و همچنین این جلسه در سراسر کشور همین مراسم انجام خواهد شد، منتها به صورت مجازی صورت میگیره و از کسانی که خودشون خالقان صحنه‌های دفاع مقدس بودن و در اون رویداد شرکت کردن 8000 ساعت با اونها مصاحبه کردن و اینها پیاده سازی شده و آثار اونها به رشته تحریر در اومده.
هفته گرامی داشت قرآن، اطرت و نماز مدارس کشور ویژگی دانش آموزان و فرهنگیان آغاز شد. مدیر کل قرآن، اطرت و نماز وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه این طرح از روز گذشته آغاز شده گفت:
اهداف اصلیمون تعمیق و گسترش فرهنگ غنی قرآنی در بین دانش آموزان عزیز، فرهنگیان بزرگوار، ایجاد انس با قرآن، اطرت و نماز در بین عزیزان، تجلیل از قهرمانان عرصه فعالیت های قرآن، اطرت و نماز و یکی از فعالیت های شاخصمون برگزاری 39 دوره مسابقات قرآن، اطرت و نماز دانش آموزان در مرحله آموزشگاه است. فعالیت های متمرکزی رو هم به صورت مجازی برای عزیزان پیش بینی کردیم. دو برنامه محفل انس با قرآن داریم، یکی بین المللی و یکی ملی از جوار مطهر حضرت امام رضا امام مهربانی ها از مشهد مقدس و همچنین برنامه های دیگری از جمله هیئت های مذهبی ما به مناسبت روز میلاد حضرت زینب سلام الله علیها.
آقای مصحب‌زاده با اشاره به رونمایی از قرارگاه مجازی قرآن، اطرت و نماز در شبکه شاد افسود:
این قرارگاه از 17 پایگاه تشکیل شده که تعدادش رو عرض میکنم، از جمله کانال حفظ قرآن کریم، آموزش احکام نماز، آموزش صحت قرائت، جشن تکلیف، هیئت‌های مذهبی، مراکز دارالقرآن، امر به معروف نهی از منکر، امام شناسی، نهج البلاغه، تفسیر قرآن، صحیفه سجادیه. اینها کانال هایی هست که پاسخگوی سوالات و نیازهای دانش آموزان خواهند بود. این قرارگاه در بستر شاد فعالیت خواهد کرد و دانش آموزان از رو به طرف خوبی ها رهنمون خواهد کرد.
ادامه خبرها. 17% مدارس کشور خیرساز است. معاون سازمان نوسازی مدارس کشور گفت 4500 میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی مدارس اختصاص داده شده که با مشارکت خیران این میزان اعتبار به 6000 میلیارد تومان میرسد. خانم مهاجرانی با اشاره به رشد 30% مشارکت خیران در مدرسه سازی افزود:
در جشنواره سال گذشته خیرین 2200 میلیارد تومان در واقع تعهدی بوده که خیرین انجام دادن و در حال حاضر حدود 2000 پروژه در کل کشور در دست کار هست که تعداد زیادی از اینها هم مشارکتی است. وقتی میگیم مشارکتی به این معناست که در مناطق شهری 50% خیر، 50% دولت، در مناطق روستایی 30% خیر و 70% دولت مشارکت میکنه. حدود 17% از مدارس کل کشور کلن خیرساز، یعنی 100% خیرسازه. 49% از مدارس به صورت در واقع مشترک کار میشه و 51% هم به صورت 100% دولتی. از اون 17% که عرض کردم زیر مجموعه همون 49% هستن. پس 51% 100% دولتی و 49% هم خیرساز و یا مشارکتی ساخته میشود. بیشتر از 4500 میلیارد تومان بودجه سازمان نوسازی است که انشاءالله با سهم خیرین به بالای 6000 خواهد رسید.
خبرها رو از رادیو معارف پی میگیریم. نرم افزار جامع التفاسیر 4 به زودی در مرکز تحقیقات علوم اسلامی نور رونمایی می شود. مدیر گروه قرآن مرکز تحقیقات نور با اعلام این خبر گفت این نرم افزار به مفردات قرآن پرداخته و در آن کارهای پژوهشی متعددی در ارتباط با ریشه کلمات و اشتقاق‌های گوناگون مورد نیاز مفسر طراحی و انجام شده است. حجت الاسلام مرتضی افسود برای تولید این نرم افزار از منابع مختلف ادبی، لغوی و تفسیری استفاده شده که به زودی در اختیار محققان علوم قرآنی قرار می گیرد. بزرگترین بازی تاریخی و مذهبی جهان اسلام منتشر می شود. این بازی رایانه ای که سفیر عشق نام دارد، 30 آذر همزمان با ولادت حضرت زینب سلام الله علیها در روز پرستار رونمایی و منتشر خواهد شد. آقای جعفری جوزانی تهیه کننده بازی سفیر عشق گفت این بازی برای نخستین بار در یک روایت تعاملی مخاطبان بازی‌های رایانه ای را با فضای تاریخ اسلام از منظری جذاب و تأثیرگذار آشنا می‌کند. سفیر عشق داستان شخصیت ایرانی به نام مهران را در دوران امام حسین علیه السلام روایت می‌کند که برای دیدن مسلم ابن عقیل از شهر ری راهی کوفه می‌شود. کنگره ملی شعر امر به معروف و نهی از منکر با معرفی آثار برتر به کار خود پایان داد. بیش از 2500 اثر از 538 شاعر به این کنگره رسیده بود.
هدف اصلی برپایی این کنگره نگاه ویژه و هنری به امر به معروف و نهی از منکر به عنوان مهمترین ارکان جامعه بود. آیت الله صدیقی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر:
امر به معروف و نهی از منکر یعنی نظارت عمومی، یعنی بی تفاوت نبودن، یعنی دست افراد رو گرفتن و از چاه بیرون آوردن.
این کنگره که از ابتدای ماه محرم با میزبانی شهرستان ساواج بلاق آغاز شد با استقبال خوبی از شعرای سراسر کشور همراه بود. حجت الاسلام و المسلمین مختاری، امام جمعه شهر هشکرد.
2311 اثر از 538 شاعر پس از داوری در 5 بخش 15 اثر برگزیده شد و در آیین اختتامیه از این عزیزان تقدیر به عملم.
طرح شهید حاج قاسم سلیمانی با هدف بیماریابی، قرنطینه و آموزش همگانی برای مهار کرونا در استان‌های مختلف در حال اجراست. این طرح با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بسیج مستضعفین و حضور نیروهای جهادی از اوایل آذر در سراسر کشور به اجرا درآمد.
فعالیتشون از مسجد روستا
آغاز میشه.
افراد به 3 تیم مراقبتی، حمایتی و نظارتی تقسیم میشن.
در سطح محلات پایگاه‌های بسیج در کنار مرکز بهداشت، درمان و دهیاری روستا این طرح رو دارن اجرا میکنن.
در قالب اجرای طرح شهید سلیمانی، سفیران سلامت خانه جانه میاندازن.
افراد در معرض خطر رو بررسی میکنن.
در گروه دوم تیم‌های نظارتی میزان رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی را در واحدهای صنفی بررسی میکنن.
پروتکل همون هم شامل گرفتن کد QR است برای کلیه صنوف و یکی که رعایت فاصله گذاری اجتماعی هست.
اجرای دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی ستاد مقابله با کرونا مهمترین دغدغه این گروه.
یادمون رفته. در اومدیم بیرون الان خونه.
گشت هایی که حال بسیاری از مردم این محله رو خوب کرده.
خیلی کار خوبی از زمتا خیلی میکشه.
تجمعاتی که بود که اصلا مناسب نبود این تجمعات و به عنوان تفریحی بود خیلی کمتر شد.
البته شکست کرونا با تداوم این گشت ها و همکاری خوب مردم امکان پذیره.
پژوهش و تمدن اسلامی شعار هفته پژوهش حوزه های علمیه. مدیر حوزه های علمی کشور با بیان این مطلب هفته پژوهش را فرصتی مغتنم برای پاسداشت منزلت علما و پژوهشگران و معرفی دستاوردهای تحقیقاتی و چالش های نظام پژوهش در حوزه برشمرد. پایان آذر آخرین فرصت ثبت کتاب در نمایشگاه مجازی کتاب تهران. مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران از ناشران متقاضی حضور در نمایشگاه مجازی کتاب تهران خواست تا پایان آذر ماه اطلاعات کتاب خود را در بانک اطلاعات خانه کتاب و ادبیات ایران ثبت کنند. زمان برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب تهران نیمه دوم دی ماه خواهد بود. و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تنین مسجد آغاز به کار کرد. هدف جشنواره تنین مسجد بهره‌گیری از هنر برای ترویج و گسترش مفاهیم سبک زندگی اسلامی ایرانی در جامعه است. علاقمندان برای شرکت در این جشنواره می توانند به سامانه بچه‌های مسجد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد مراجعه کنند. به آگاهیتان می رسانم امروز سه‌شنبه 25 آذر سال 1399 هجری شمسی برابر است با 29 ربیع الثانی سال 1442 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:02، غروب آفتاب ساعت 16:57 و زمان اذان مغرب ساعت 17:17 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
درود بر شما هموطنان خوبم، انشالله که سلامت باشید و تندرست و همچنان این افتخار رو به ما بدید که از طریق امواج رادیوی معارف ما رو همراهی بفرمایید. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و ما کماکان با افتخار خدمتگزار شما عزیزان هستیم. 11 و 15 دقیقه رو حضورتون اعلام میکنم از پخش این رسانه دینی و برنامه زمزم احکام، برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما خوبان میشه. قطعاً پاسخگویی به سوالات شرعی شما عزیزان محور اصلی این برنامه خواهد بود که به مدت حدود 19 دقیقه دعوت میکنم از این لحظه بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. سوال‌های شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای رو که برای زمزم احکام فرستاده خدمتتون قرائت می‌کنم. نماز احتیاط رو طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای مشخص کنید چگونه خونده میشه. به هنگام خورشید گرفتگی نماز آیات رو نخوندم. بعد از چند روز با نیت قضا یا ادا باید به جا بیارم. سوال سوم این شنونده محترم، زن در چه مواردی باید از شوهر اجازه بگیرد؟ پاسخ سوالها را از زبان حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بشنوید.
اما جواب این سه سوال، سوال اول در رابطه با نماز احتیاط، در مواردی که شک در عدد نمازهای واجب چهار رکعتی بین دو رکعت و بیشتر از دو رکعت باشه و بعد از سجده دوم باشه، اگر بین دو و بیشتر از دو باشه بعد از سجده دوم باشه، این جزء شکهای صحیحه که انسان باید بنا رو بر بیشتر بگذاره و ما به تفاوت این عدد و اون عدد بالاتر بعد از سلام نماز، این ما به تفاوت رو نماز احتیاط بخونیم. این نماز احتیاط بلا فاصله باید بعد از سلام نماز خونده بشه و در واقع جزء نماز است، جدای از اون نماز نیست. بین سلام و بین این نماز احتیاط، کارهایی که نماز رو باطل میکنه باید انجام نشه. و اما در رابطه با نماز آیات، از زمانی که خورشید و ماه گرفته میشه، شروع به گرفتن میکنه، نماز آیات واجب میشه و اداه. همین که شروع به باز شدن کند، نیت ادا و قضا نکنیم و وقتی کاملا باز شد، نماز آیات قضا شده. از اون به بعد اگر بخوایم بخونیم، حالا یا یک ساعت بعد یا چند روز بعد، باید قضا بخونیم. اما در رابطه با زلزله و امثال اون، اونهایی که نماز آیات بر انسان واجب میشه غیر از خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی، هر زمانی که میخوایم بخونیم نیت ادا و قضا نکنیم. سوال سوم در رابطه با مواردی که خانم ها باید از شوهرشون اجازه بگیرن. در مواردی اجازه گرفتن خانم از شوهر شرعاً واجبه. یکی در جایی که این خانم بخواد از خونه بیرون بره، در ازدواج دائم باید از شوهرش اجازه بگیره. و همچنین اگر خانمی بخواد از اموال خودش نذر انجام بده، بخواد نذر کنه، اینجا هم باید اگر کنار شوهرش هست، دسترسی به شوهر داره، باید از شوهرش اجازه بگیره. اما نسبت به کارهای دیگه نیاز به اجازه شوهر نیست، ولی خب خوبه که هماهنگ باشن و زن و شوهر کارهاشون رو با هماهنگی انجام بدن.
قطع زمینی در سالهای گذشته از شرکت تعاونی واگذار شده که قصد فروش آن را برای جهیزیه دارم. از آنجا که برابر فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پس از فروش زمین خمس آن را باید بپردازم و از طرفی با وضعیت اقتصادی کنونی موجودی باقی مانده کفاف هزینه را برای تأمین جهیزیه نمی دهد، تکلیف من در این باره چیه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی را به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بشنوید.
بالاخره خمس به گردن انسان اومد، باید بپردازه. و خمس هم یک پنجمه، چهار پنجمش براش میمونه. اینطوری نیست که همش از بین بره، یه خورده به قول معروف این ورور قضیه رو بگیره، کمتر عرض کنم که خرج بکنه درست میشه. خدا هم عرض کنم که رزاق این جهات هم انشاءالله اصلاح میشه.
شنونده نوشته: من دو سال و اندی از مادرم مواظبت می کردم. گاهی از پول مادرم چیزی مثل روفرشی یا پتو خریدم برای استفاده و بعد از فوت مادرم این موارد پیش من مونده. آیا مجازم که از اونها استفاده کنم؟ البته من خرج غذا و خوراک ایشان رو می دادم. از طرف وراثت دستمزدی هم به من داده نمی شد. با این اوصاف راهنمایی کنید که تکلیف من نسبت به مواردی که از پول مادرم خریداری شده و فعلا پیش من مونده چیه؟ ایشون از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی هستن و حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را توضیح میدهند.
اشیایی رو که تهیه کردید برای مادر، اگر با اجازه مادر بوده، خب ملک مادر است و جزء ورثه است و باید بین ورثه تقسیم بشه. اما اگر بدون اجازه مادر شما تهیه کردید، اینها فقط قیمتش رو، مال اون روز، قیمت اون روز رو شما ضامن هستید که باید به ورثه برگردانید و طبق تقسیم ارث بین ورثه تقسیم بشه.
شنونده عزیزی در موضوع خمس تقاضا کرده که درباره سال مالی توضیح بدید که دقیقاً به چه معناست. آخه بعضیا فکر میکنن اقلام غیر ضروری رو که خرید میکنن و استفاده نکرده اند، اگر 365 روز از آن بگذرد به آن خمس تعلق میگیرد. در صورتی که اگر ما ارزاقی رو خریداری کنیم که یک هفته از اون گذشته و امروز سال مالی ما شده، باید خمسش رو حساب کنیم. اگر این طور هست، لطفاً در این باره پاسخ کاملی رو ارائه بفرمایید طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره توضیح دادند.
در اینجا باید دو مسئله رو ذکر کنم. یکی سال روز خمسیه که چه روزی باید باشه؟ انسان اولین درآمدی که به دستش میرسه اون مبدأ سال خمسیشه. یعنی هر سال به اون روز که رسید باید حساب سال خمسیش رو انجام بده. حالا این روز که میخوایم حساب کنیم، از 12 ماه قبل تا امروز هر درآمدی داریم باید خمسشو بدیم. اگرچه این درآمد ما مثلا 5 روز قبل، 2 روز قبل یا 1 روز قبل به دستمون رسیده باشه و امروز سال خمسیمون رسید، این درآمد خمس داره. این درآمد چه پول باشه چه تبدیل شده باشه به مواد مصرفی، مثلا برنج خریده باشیم یا قند و چای خریده باشیم یا چیزهای دیگه ای که مصرفی هستن که با مصرف شدن عینشون از بین میره، اگر اونها را هم خریده باشیم و تا سر سال خمسی مصرف نشده باشه و مونده باشه، باید خمس اونها را بپردازیم، اگرچه ممکنه چند روز قبل از سال خمسی تهیه شده باشه.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
من و خانومم با هم یه مشکل داشتیم، یه حدود 5 ماهه که از هم جدا بودیم، با هم رابطه هم نداشتیم. الان بخوایم بعد 5 ماه رابطه داشته باشیم از نظر شرعی مشکل داره یا نه؟ مجلس تقاضانم آیت الله شوبری زنجانی هست.
حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شوبری زنجانی.
اگر کسی مدتی هم با خانومش مشکل داشته باشه، رابطه با هم نداشته باشن، بعد صلح و دوستی بینشون برقرار شد، دیگه برای با هم بودن و رابطه داشتن با هم هیچ نیازی نیستش که دوباره عقدی خونده بشه یا چیز دیگه ای لازم باشه. اینا زن و شوهر هستن و زن و شوهرشون هم به هم نمیخوره مگر اینکه صیغه طلاق شرعی خونده بشه.
نماز وحشت چطور خونده میشه؟ لطفاً راهنمایی کنید. مرجع تقریدم حضرت آیت الله نوریه همدانی هستند. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین شمس در پاسخ به این سوال.
نماز وحشت خب مستحبه که در شب اول قبر 2 رکعت نماز وحشت خوانده بشه برای میت و دستورش هم در رساله عملیه، رساله حضرت آیت الله العظما نوری همدانی، مسئله 639 ذکر شده که من هم عرض میکنم بعد از حمد یک آیت الکرسی در رکعت اول، در رکعت دوم هم حمد و 10 مرتبه سوره قدر رو میخوانه و نماز رو سلام میده و بعد سلام نماز اللهم صل علی محمد و آل محمد و بعد ثوابها الی قبر فلان ابن فلان، حالا به جای فلان ابن فلان اسم خود میت و پدرش رو ذکر میکنه.
شنونده عزیزی نوشته من از توضیحات کارشناسان رادیو معارف متوجه شدم که باید خمس بدم. 32 ساله هستم. باید از کجا بفهمم که چقدر باید خمس بپردازم؟ لطفاً در این خصوص راهنمایی بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در این باره گفتند:
شما برای راهنمایی شدن نسبت به خمس اموالتون و همچنین محاسبه خمس اگر احتمالاً گردنتون باشه، میتونید به دفتر مقام معظم رهبری در قم یا تهران مراجعه بفرمایید و یا به یکی از وکلای مسلم حضرت آقا مراجعه کنید و از ایشون کمک بگیرید. همچنین میتونید تلفنی با تلفن دفتر قم به شماره 025-37-11-22-30 و یا تلفن قسمت خمس دفتر تهران به شماره 021-644-125-35 تماس بگیرید و از اونها راهنمایی بخواهید.
شنونده محترمی نوشته پدرم از دنیا رفته و مادرم در قید حیات هستند و نمیگذارند که مال پدری ما تقسیم شود. البته چیزی هم به نام مادرم نیست. لطفاً راهنمایی کنید که تکلیف در این باره چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله‌آبادی درباره این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی.
خب اونجایی که از پدر شما باقی مونده بعد از پرداخت دیونش و اگر وصیتی داره عمل به وصیتش، بعد از اون الباقی مال ورثه ایشونه. ورثه ایشون شما فرزندان هستین و مادر شما. اگر مادر شما از شوهرش اون چرا که به ارث یا مهریه طلبکار بوده دریافت کرده، اون چه که باقی مونده متعلق به فرزندانه. در این صورت اگر مادر مانع از تقسیم مال میشه، باید او رو به حقش آشنا کنین. اگر با توافق فرزندان فعلا از تقسیم اموال صرف نظر میکنین، همگی ایرادی نداره. تصرف مادر هم در اون منزل